تراک 144. قرآن کریم هم در آیه انا ربکم الاعلا پاورقی یکم از قول فرعون حکایت می کند که گفت من خدای بزرگتر شما هستم. ملاحظه می کنید که فرعون خود را رب بزرگتر دانسته، با اینکه خود بت می پرستیده، همچنان که قرآن از قوم او حکایت کرده که گفتند یذرک و آلهتک پاورقی دوم، یعنی آیا به موسی اجازه می دهی که خدایی تو و خدایی خدایانت را هیچ کند؟ و همچنین این ادعا از نمرود حکایت شده آنجا که به حکایت قرآن گفته است انا اوهی و امید پاورقی سوم، زیرا از این سخن به خوبی استفاده چنین ادعایی می شود و به زودی بیان آن خواهد آمد. پاورقی ها 1. سوره نازعات آیه 24. 2. سوره اعراف آیه 126. 3. من زنده می کنم و می میرانم. ادامه متن. با این بیان معنای مهاجره و مشاجره‌ای که بین ابراهیم علیه السلام و نمرود واقع شده کاملا روشن می شود، چون نمرود برای خدای سبحان قائل به الوهیت بوده، وگرنه وقتی ابراهیم علیه السلام به او گفت خدا آفتاب را از مشرق می آورد تو آن را از مغرب بیاور، نمرود می توانست مبهود نشده و حرف ابراهیم را قبول نکند و بگوید آفتاب را من از مشرق می آورم، نه آن خدایی که تو به آن معتقدی، و یا بگوید اصلا این کار خدای تو نیست بلکه کار خدایانی دیگر است، چون نمرود قائل به خدایانی دیگر غیر خدای سبحان نیز بود. و همچنین قوم نمرود همین اعتقاد را داشتند، همچنان که همه داستانهای ابراهیم علیه السلام که در قرآن آمده بر این معنا دلالت دارد، مانند داستان کوکب و ماه و خورشید و گفتگویی که آن جناب با پدرش درباره بت‌ها داشت و خطابی که به قوم خود کرد و داستان شکستن بت‌ها و سالم گذاشتن بت بزرگ و سایر داستان‌ها. پس معلوم می‌شود نمرود هم مانند قومش برای خدا الوهیت قائل بود، چیزی که هست قائل به خدایانی دیگر نیز بود، لیکن با این حال خود را هم اله می‌دانست و بلکه خود را از بالاترین خدایان می‌پنداشت و به همین جهت بود که در پاسخ ابراهیم علیه السلام و احتجاجش بر ربوبیت خود احتجاج کرد و درباره سایر خدایان چیزی نگفت. پس معلوم می شود خود را بالاتر از همه آنها می دانست. از اینجا این نتیجه به دست می آید که مهاجره و بگومگویی که بین نمرود و ابراهیم علیه السلام واقع شده این بوده که ابراهیم علیه السلام فرموده بوده که رب من تنها الله هست و لا غیر، و نمرود در پاسخ گفته بود که خیر، من نیز معبود تو هستم، معبود تو و همه مردم. و به همین جهت موقعی که ابراهیم علیه السلام علیه ادعای او چنین استدلال کرد که ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من کسی است که زنده می کند و می میراند، او در جواب ابراهیم علیه السلام گفت من زنده می کنم و می میرانم، و خلاصه برای خود همان وصفی را ادعا کرده و قائل شده که ابراهیم علیه السلام آن را وصف پروردگار خود می دانست، تا آن جناب را مجبور کند به این که باید در برابرش خاضع شود و به عبادتش بپردازد. آری، باید تنها او را بپرستند، نه خدا را و نه هیچ آلهه دیگر را. و به همین جهت می بینیم در پاسخ آن جناب نگفت و انا اوهی و امید، من نیز زنده می کنم و می میرانم، و با نیاوردن واو عطف فهمان که اصلا زنده کننده و میراننده منم، نه اینکه خدا هم با من شرکت داشته باشد. و نیز نگفت آلهه نیز زنده می کنند و می میرانند، چون خود را بزرگترین آلهه می دانست. وقتی کلام به اینجا رسید و نمرود نتوانست با سخن منطقی و به حق معارضه کند، دست به نیرنگ زد، خواست تا با مغالطه امر را بر حاضران مجلس مشتبه سازد و لذا گفت من زنده می کنم و می میرانم، با اینکه منظور ابراهیم علیه السلام از جمله ربی الذی یحیی و یمیت حیات و موتی بود که در این موجودات جاندار و با اراده و شعور می بینیم. این حیاتی است که حقیقتش برای بشر معلوم نیست و این حیات است که کسی جز پدید آورنده جانداران و کسی که خودش واجد آن است قادر بر ایجاد آن نیست، و چنین حیاتی را نه می شود مستند به طبیعت جامد و بیجان دانست و نه به هیچ موجودی از موجودات جاندار، چون جان جانداران همان وجود آنهاست و مرگشان هم عدمشان است و هیچ موجودی نمی تواند خود را ایجاد کند و نه می تواند معدوم سازد. و اگر نمرود کلام آن جناب را به همین معنا می گرفت، دیگر نمی توانست پاسخی بدهد، ولیکن مغالطه کرد و حیات و موت را به معنای مجازی آن گرفت و یا به معنای اعم از معنای حقیقی و مجازی، چون کلمه احیا همانطور که بر زنده کردن موجودی بیجان چون جنین در رحم و نفخه روح در او اطلاق می شود، همچنین بر نجات دادن انسانی از ورطه مرگ نیز اطلاق می گردد و همچنین کلمه اماته همانطور که بر میراندن که کار خداست اطلاق می شود، همچنین بر کشتن با آلت قتال نیز اطلاق می گردد. ولذا نمرود دستور داد دو نفر زندانی را آوردند، یکی را امر کرد تا کشتند و دیگری را زنده نگه داشت و سپس گفت من زنده می کنم و می میرانم، و به این وسیله امر را بر حاضرین مشتبه کرد. آنها هم تصدیقش کردند و ابراهیم نتوانست به آنها بفهماند که این مغالطه است و منظور او از احیا و اماته این معنای مجازی نبود و حجت نمرود نمیتواند معارض با حجت وی باشد، و اگر میتوانست وجه این مغالطه را بیان کند قطعا میکرد. و این نتوانستن لابد از این راحت بوده که آن جناب حال نمرود را در مغالطه کاریش و حال حضار را در تصدیق کورکورانه آنها از وی را دیده و فهمیده بود که اگر بخواهد وجه مغالطه را بیان کند، احدی از حضار تصدیقش نمی کند. به همین جهت از این حجت خود صرف نظر نموده و به حجت دیگر دست زد، حجتی که خصم نتواند با آن معارضه کند، و آن حجت این بود که فرمود ان الله یأتی به شمس من المشرق فأت بها من المغرب، و وجه این حجت این است که هرچند خورشید در نظر نمرود و نمرودیان و یا حداقل نزد بعضی از آنان یکی از خدایان است، چنان که گفتگوی ابراهیم علیه السلام با کواکب و ماه نیز ظهور در این معنا دارد، لیکن در این حال خود آنان قبول دارند که خورشید و طلوع و غروب آن مستند به خداست که در نظر آنان رب الارباب است، و معلوم است که هر فاعل مختار و با اراده وقتی عملی را با اراده خود اختیار می کند، خلاف آن را هم می تواند انجام دهد، برای اینکه انجام دادن آن عمل و ترک آن دائر مدار اراده است. کوتاه سخن اینکه وقتی ابراهیم علیه السلام این پیشنهاد را کرد، نمرود مبهوت شد و دیگر نتوانست پاسخی بدهد، چون نمی توانست بگوید مسئله طلوع و غروب خورشید که امری است مستمر و یک نواخت، مسئله است تصادفی و در اختیار کسی نیست تا تغییرش هم به دست کسی باشد، و نیز نمی توانست بگوید این عمل مستند به خود خورشید است نه به خدای تعالی، چون خودش خلاف این را ملتزم بود، و باز نمی توانست بگوید این خود من هستم که خورشید را از مشرق می آورم و به مغرب می برم، چون اگر این ادعا را می کرد فوراً از اون می خواستند که برای یک بار هم که شده قضیه را به عکس کند، و لذا خدای تعالی سنگ به دهان او گذاشت و لالش کرد. آری، خدا مردم ستمگر را هدایت نمی کند.